ناکی هستن، چون ایدئولوژی مذهبی داره در حقیقت تغذیهشون میکنه و اینها رو آدمای خیلی سخت، خشن و عجیبی کرده. من سوالی که از خدمتتون دارم اینه که آیا شما با وجود حضور این افراد که خیلی هم تعدادشون کم نیست، باز هم ظرفیت دموکراسی رو در ایران مثبت میبینیم و فکر میکنین این امکان پذیر باشه که ما واقعا به این سمت پیش بریم که روزی دموکراسی رو در کشور خودمون داشته باشیم با وجود این افراد؟
بله، من فکر میکنم چند تا نکته رو میتونم اشاره کنم. شما مخصوصا چون به یک اعتبار تجربه دست اول دارید، لطفا هر جا دلتون خواست نظر مختلف و متفاوتون مخصوصا ابراز کنید. اولا روزی که شما باور به مسئله آزادی و حرمت و حقوق انسانی دارید برای همه آدم ها، فقط همطور که بارها عرض کردم به صرف اینکه بدن فیزیکی و انسانی دارن باید قائل بشید، حقوقی که هرگز از اونها قابل جدا کردن یا انفکاک ناپذیر. پس بنابراین من برای اون دوستان رو تازه به گونه‌ای که شما توصیف کردید حتی چند صد برابر بدترش هم، همچنان حق رو و حرمت رو به عنوان انسان و نظر و عقیدهشون رو در اداره جامعه همچنان مهم و معتبر میدونم و شاید سالهای سال که به این نتیجه رسیدن و من هم به این باور هستم که هر نفر یک رأی و در زمینه اداره زندگی انسان ما همه با هم نه تنها برابریم، یکسانیم. پس من هیچ تجنظری رو حتی اگر به خاطر آنچه که شما فرمودید و تبدیل به اکثریت هم بشه، در نظرم مربوط به حق و حرمت و انسانی نمیدم، ولی میتونم برخی از اوقات متاسف باشم از اون چیزی که اونها شاید به درستی از خودشون و دیگران استفاده نمی کنن یا مرتبط نیست. این برای من مهمه که به عنوان اصل بمونه. دومین نکته، شما وقتی که با جنبش‌های اجتماعی روبرو هستید، در جنبش‌های اجتماعی جز در شرایط خاص، اون هم معمولاً بسیار بسیار کوتاه مدت، حتی اکثریت مردم رو درگیر ندارید. یعنی شما همیشه یه درصد کمی درگیر هستند و در شرایط نسبتاً عادی و معمولی آمارای کشورهای مختلف نشون میده اصلا 2 یا 3% مردمن که در بخش سیاسی هستند. بقیه چند درصدی دور و برا هستند ولی براشون اولویت و ترجیح اولشون نیست و یه درصد عظیمی حتی در کشورهایی که این موضوع حساسیت خاصی داره کاری به این کارا ندارن و در حقیقت به قول دوست عزیزی از پی هم میروند و پی نمیبرند و اون ماجرای تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی اساس کارشونه و به همین جهت است که واقعا نه این حرف رو در خصوص ایران زدن درسته، همه جای دنیا وقتی به ما موضوعهایی میرسیم در توده مردم یا بیشتر مردم حزب بادن، حالا فعلا از این ور باد میاد، از این ور بادش میدن، بعد از اون ور. یعنی حتی این گروهی که شما معرفی فرمودید با وجود شاید مطلبی که میخواستید به ماجرای عمق باورها و اعتقاداتشون بپردازید، حسن کار این است که اصولا این باورها هرچه عمیق‌تر و سنگین‌تر تغییر و دگرگونی درش راحت‌تر. حتی من به یاد میارم اون زمانی که با افکار و آثار لنین آشنا بودم، یکی از توصیه‌هایی که در روسیه اون زمان کرد این بود که برید سراغ افراطیون مذهبی و اونا رو مارکسیست کنید، چون روزی که اونا مارکسیست شدن ما به دلیل نوع ویژگی روانی که اونا دارن بیشترین موفقیت رو خواهیم داشت و واقعا چنین هم کردن. بنابراین این گروه ها واقعا می آیند و با سرعت هم جابجا می شوند، فقط کافیه توضیح و توجیه دیگری باشه، برای اینکه معمولا ماجرای اونها ماجرای تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی است، معمولا عمقی نداره. این درست بس که من یا شما یه ترانه روسی یا چینی یاد بگیریم بخونیم، ولی نه روسی بلدیم نه چینی، و اینو نباید به این حساب گذاشت که ببینید اینا چقدر با روس و فرهنگ روس یا چین و فرهنگ چین و زبان آشنا هستن که اصلا آهنگ میخونن. نه، ما آهنگو حفظ کردیم میخونیم. اینی که من خیلی اون رو جدی از نظر درون و باورها نمیگیرم. دوم، شما بدونید در یه نظام دموکراسی و اصولا در یه نظامی که جدایی دین از حکومت هست، نه مذهب گریزی است نه مذهب ستیزی. یعنی کسی با مذهب کسی اگر کار داشت باشه دیگه دموکراسی به هم ریخته. روزی که شما بخواید با مذهبی و عقیدهی و تقدس کسی به جنگید، شما اصول دموکراسی رو که نوعی حرمت انسانیست با توهین و تحقیر و یا حمله شکستید. پس اون نگرانی که شاید گوشه ذهن شما شاید بود شاید نبود، ولی در گوشه ذهن برخی از دوستان هست که با مفهوم دموکراسی مذهب ستیزی آغاز خواهد شد یا این به عنوان نوع درست زندگی هست، هر حکومت دموکراتیک باید حرمت افراد رو و حرمت و اعتبار هر پدیده رو سر جای خودش قرار بده و وظیفش ممکنه تبلیغ هیچ دینی نباشه، ولی اجازه به حمله و تخطئه هیچ باور و اعتقادی هم نمیتونه بده. اون زمانی که عقیده تبدیل به گفتاری میشه که بر اساس قانون مثلا آفرینه، مثل که شما در یه سینما فریاد بزنید آتش و یه دادم رو به کشتن بدید، یا اون زمانی که تبدیل به رفتار میشه که به عنوان جرم شناخته میشه، آدم ها در افکار آزادن، در گفتارن با رعایت آداب و ادب و یه اصول خیلی خیلی محدودی که در اون آخر نشسته، مثل چیزی که ما در ایالات متحده امریکا تا حدودی میبینیم، میتونن گفتار آزاد داشت باشن ولی رفتار آزاد نمیتونی داشت باشن. من با وجودی که آزادی عقیده و آزادی افکار آزادی گفتار دارم، نمیتونم وسط فریوی بگم میخوام اینجا بیستم، این کار نمیتونم بکنم. این کار
غیره. من همینجا میتونم یه سوال بکنم؟ ببخشید قطعتون کردم. شما من این اجازه رو بدید. من سوالی که از خدمتتون دارم، در حقیقت من کاملا متوجه میشم و چقدر قشنگ واقعا دموکراسی رو شما تعریف میکنین، بایکاش واقعا روزی همچین شرایطی ایجاد بشه. اما موضوعی که هست، شاید به واقع کسی قصد حمله به این افراد رو و به مذهبشون و اعتقاداتشون رو نداشته باشه. موضوعی که هست اینه که الان حکومت ایران با دست مسلک قرار دادن این موضوع و اینکه اگر کسی حرفی میزنه به این گروه خاص این القا میشه که بله این افراد افراد بی خدایی هستن و میخوان دین و مذهب شما رو بگیرن. موضوع اینه که ای کاش این افراد افراد واقع بینی بودن و واقعا در یک گفتمان سالم میشد متقاعدشون کرد به اون چی که به واقع وجود داره و دموکراسی میخواد. یعنی حتی این افراد دموکراسی رو هم نمیدونن، فقط این رو میدونن. حالا شما ببینیم مثلا در اعتبار باید حالا دستقید که خب از خود سیستم هست و افرادی از این دست، اینا به محض این که خلاف مصالح افراد داخل حکومت حرف کوچکترین حرفی میزنن، خود حکومت به اینا حمله میکنه و احساسات مذهبی مردم رو تحریک میکنه. ما الان با یک حکومت خیلی عجیب سر و کار داریم که واقعا هیچ چیز رو، حتی خود اینها به واقع به دنبال مذهب همه ما میدونیم که نیستن، اما دارن از این وسیله استفاده ابزاری میکنن و گروه هدفشون هم کاملا پذیرای این مطالب هستم. من صحبتم در این
نه ببینید نه ببینید ببینید عزیز، من به اونجا داشتم میرسیدم، نه اینکه بگم چرا این کار کردی. نه من متوجه، من عرضم این بود که مفهوم دموکراسی رو بدونیم، بدونیم اون زمینه دین ستیزی خطرناک یا مذهب ستیزی رو نداره. اما سومی که شما میگید، دو سه تاش ایراد هست. اولا روزی که چون مثال زدید یه همچین کاری رو با آقای دستقیب میکنن، نه جامعه 100% جابجا نمیشه عزیز. یعنی اگر آقای آیت الله دستقیب 100 تا رو داره، اونا هم 1000 تا رو دارن، یه دفعه این 100 تا به اونا نمیپیوندن، ای بسا یه ده ناراضی اونجا هستن اینجا میان و این کارو چند دفعه بیشتر نمیشه کرد، بعد جلوش گرفته میشه. از همه اینا گذشته، امروز اون نیرویی که پشت سر آیت الله دستقیب هست یا حکومت هست، اینا مساوی اونجا نیستن. شما اونجا رو مساوی کنین وقت میبینید بی فایده است. ببینید شما در شرایط موجود دارید با موضوع برخورد میکنید که اگر احتمالاً شما 1000 تا نیروی تبلیغاتی دارید، 990 تاش در اختیار دولت، 10 تاش در اختیار متفاوتین، حالا نه تازه مخالفین. خب معلومه اینجا به اون دلیل برنده، نه به دلیل مردم. یعنی اگر اونا هم به همون اندازه رادیو تلویزیون داشتن که اونا رو محکوم به همین حرفا میکردن، وقت متوجه میشدید که این به اصطلاح جانبداری که شما اینقدر راحت گرفتیدش صورت نمیگیره. پس موضوع باورها و اعتقادات و مردم نیستن. عرض منم برای بحث همین بود که شما دو تا موضوع رو که واقعیتی است که همکتون به دلیل قدرت به یه شکلی در میاد با واقعیتی که قدرتی پشتش نیست یکی نگیرید، چون شما برای روز بعد از فرض کنید فروپاشی یا انحلال جمهوری اسلامی دارید صحبت میکنید، اون موقع با مسئله دموکراسی کار دارید، اون موقعی ما این ماجرا نداریم. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برگاهی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندونپزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-40-40.
حالا چرا اینقدر از شرکت تلفنی 011 تعریف می‌کنیم؟ مگه با بقیه چه فرقی می‌کنه؟
فرقش از زمین تا آسمونه. مهمتر از هر چیز کیفیتشه که دم به دقیقه قطع نمی‌شه. صدام انقدر خوب و شفافه که انگار با همسایه داری حرف می‌زنی. پیش خودم گفتم یه مقدار پول بیشتر میدم، در عوض اعصابم راحته.
ببینم سرویس فقط برای تلفن خونه است؟
تلفن خونه، کار، همراه، از هر تلفنی که بخوای میتونی به تمام دنیا زنگ بزنی. مثلا رفته بودم لاس وگاس، از تلفن هتل 2 ساعت با خواهرم تو ایران حرف زدم.
حالا شرکت معتبری هست یا نه؟
پدر و مادرم که 22 ساله با 011 هستن، از این بیشتر کاستمر سرویسشون هم که عالیه. تا زنگ میزنی یه نماینده ایرانی بهت جواب میده. هنوزم داری فکر میکنی؟
خب با این همه امتیاز دلیلی نداره با 011 تماس نگیرم. خیلی ازت ممنونم.
نه من از تو ممنونم، چون تو رو که معرفی کنم $20 به من کردیت.
011 تلفن 866-362-5900 866-362-5900. به مناسبت نوروز با پیوستن به 011 هر ماه 1 ساعت با ایران یا هر کشور دیگر به رایگان گفتگو کنید.
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 1725 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 1725 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر من فقط یک توضیح کوچکی رو بدم. من دغدغه‌ای که دارم در حقیقت مسیر رسیدن به دموکراسی است و حالا اینکه
خب یه بحث دیگری است. نه نه ببینید
بله.
ببینید مسیر رسیدن به دموکراسی من بذارید این روشن کنم، چون اگر اول یا شاید من این تفکیک کردم، اگر شما قصدتون حالا ما چه جوری هم به دموکراسی میرسیم هم با جمهوری اسلامی برخورد میکنیم، مثلا من بحث رو ندارم. من اونو اصلا ماجرای دموکراتیک نمیدونم. اگر شما اینو بیا در چارچوب این که وجود این آدما مانع بر هم ریختن مثلا حکومت جمهوری اسلامی میشه، اون یه بحثه. ولی اگر شما بعد از رفتن جمهوری اسلامی نگران دموکراسی به خاطر این آدما هستید، بحث منه. اینه که چون شما حق داری نه نه حال قصهش فرق میکنه. اون حال معناش این است که از نظر شما به دل اونجا بذارید حالا این صحبت به دلیل وجود اینا حکومت محکم است، اصلا همچی چیزی نیست. یعنی شما وقتی که به واقعیات جنبش های اجتماعی نگاه کنید، جنبش های اجتماعی جنبش یک طبقه الیت هست که یا به دلیل ایدئولوژی یا به دلایل اقتصادی سیاسی به طور کلی یا موارد خاص حالا برخی از اوقات پیدا میشه، شرایطی رو به وجود میارن که حکومت رو از اعمال قدرت تا حدودی باز میدارن و بعد همینقدر که دسته ای رو و گروه دیگری رو از طبقه متوسط یا پایین به دلایلی به صحنه کشیدن، کار حکومت به دلیل اینکه یه سازمانیست که آخر کار سر نخش به چند جا وسته که وقتی کشیده بشه همه فرو میریزه، فرو میریزه درست مانند حکومت شاه. یعنی موضوع مسئله توده مردم نیستن. شما یه تصوری دارید، فرض بفرمایید حالا ممکنه دیگران میگن 10% 20%، شما اصلا میگید 30% 40% دیگه، بیش از این که نیست که اونگونه که شما توصیف فرمایید. خب اونها اصلا نقشی نخواهند داشت. یعنی ماجرای مردم، حالا مخصوصا چون شما فرمودید روستاها یا شهرهای کوچک، که اینا جایی در تحولات سیاسی اقتصادی یه جامعه مانند ایران یا دوران دولت‌های تازه ندارن. اونا زمان حکومت شاه هم ای بسا مدت‌ها بعد از رفتن شاه هنوز اونا عکس شاه و شهبانو رو تو خونه‌هاشون هم داشتن. اینا ارتباطی به موضوع نداره. ببینید شما اگر به من بگید ما می‌خوایم رأی بدیم همین الان تو این شرایط، ممکنه 10% 30% 70% من وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، رأی بدن به اینا یا مخالف اینا، حرفتون درسته. ولی اگر شما در باره این که اینا تا کجا پای یک سیستم حکومتی میستن، اصلا موضوعی نیست. الان شما حتی نگاه کنید،
دقیقاً منظورم همین آقای دکتر، دقیقاً
نیستن.
همین نگرانیم این نیستن.
نه خب آخه نه، اصلا شما ببینید الان تقجا به جایی که پیدا شده چیه. شما الان مطالبی که فرمودید رو بهش نگاه کنید. حالا در عملم روز دوشنبه خواستید بیای روی خط و اون وقت اگر یه ذره آمار و ارقام که حالا جای گفتگو داره داشتید، خواهید دید که همین مردمانی که شما توصیف کردید، تو شما اونگونه توصیف کردید، من اصلا اینجوری توصیف نمی کنم چون نمیدونم، شما دست اول توصیف فرمودید، مطمئن باشید بیش از نیمشون به جناح احمدی نژاد رأی میدن تا خامنه ای. خب پس ببینید همه چی به هم ریخت. یعنی شما حتی با دادن یه آدمی تو همون سیستم که حرفای دیگری هم به گفتن و نمیدونم واژه‌های خاصی هم براشون به کار بردن و معمم هم نیستند و جایگاه روحانی اونجوری هم ندارند و اونا هم اونگونه که شما توصیف فرمودید خدایگونه اون طرف گرفتن نشستن، حالا که میان به رأی بدن، شما به این سمیت به طور که الان حرف این است که یه مقدار افراد دارن با به اصطلاح چراغ خاموش میان تا اینکه بعدن معلوم بشه که به کجا تعلق دارن و احتمالا اینا که چراغاشون خاموش کردن کسانی هستن که پنهان دارن میان، که مثلا اگر حالا انتخابات آزادی باشه که در باره اون گفتگو هست، از این شهرهای کوچک طرفداران احمدی نژاد رو که در شرایط موجود علیه طرفداران خامنه ای یا به یک اعتبار برخی از قسمت‌های آشکار یا سران سپاه هستن نشون بدن. پس همین الان هم این ماجرا حتی با یک کارهای خیلی ساده سفری و بسیاری از اوقات هم ددری که اصلا هیچی توش نیست، آدم ها دارن جا به جا میشن. شما نمیدونم، شاید این داستان یه دفعه دیگه هم رو خط رادیو گفتم، به یه صورتی هم مطرح میکنم که خیلی کسی امیدوارم اذیت نشه. میگویند در شهر ما شیراز یه آدمی که البته این همه حرفا دروغ است ولی به هر حال گفته شده که با کرامت وارد بازار شد و در شیراز که من خودم هم دیده بودم، ما برخی از اوقات یه ظرفای بزرگی بود که توش روغن بود و گنجشک، ولی گنجشک ها البته پراکنده بود و قسمت‌های اضافه‌شون هم برداشته بودن تو استخونا نه یه مقداری و اینا داشتن میجوشیدن، یعنی در حقیقت سرخ میشدن و مردم میخریدن و میخوردن. و من خاطرم است در اون زمانی که من شیراز بودم گفتم این برای نمیدونم افزایش خون و قدرت و فلان و اینا خوب است و ماجرایی از این قبیل. یکی از این بزرگان میرسه، وقتی میرسه به یه جمعی که مثلا 100 تا گنجشک اونجا داشتن جلز و ولز میکردن، میگه کیش، همه اینا پر در میارند و میرون. مردم که وقتی این کرامت رو میشنون همه دنبال این بزرگوار راه میافتند و بازار وکیل شیراز تعطیل میشه و همه دنبال او به هر حال تکبیرگویان راه میافتن. اینکه این جمعیت رو میبینه بعد از یه مدتی راه رفتن که همه رو واله و حیران خودش میبینه، گوشه یه جایی میسته و چون احتیاج به این بوده که ادرار خودش رو خارج بکنه، این کارو ایستاده گوشه عرض کنم که بازار انجام میده. مردم که اینو میبینن همه پراکنده میشن. اون وقت است که این جمله رو میگه که این مردمی هستن که با یه کیشی میان و با یه فیشی هم میرن. روی اینا اینجوری حساب نکنید عزیز. یعنی اینا این داستانی است که از زمانهای قبل گفتن، ولی این واقعیت جنبش های در حقیقت مردم در رده ها و درجات مختلف، یعنی این افراد با این عرض کنم ذهن خوانی ها به اونجا نمیرسن. شما گروه دیگری رو نگاه کنید، گروهی نگاه کنید که امروز بین 25 سال تا 30 سالشون. اینا کسانی هستند که به یک اعتبار بعد از جمهوری اسلامی به وجود آمدند و در حقیقت نوزادانی بودند و کودکانی بودند که در اون محیط و اون شرایط بمباران تبلیغاتی که اصلا برخی از اوقات انسان باور نمی‌کنه که چطور میشه این همه حرفای مختلف و متفاوت رو در یه مسیر و جهت داشت و تکرار کرد، و البته این نشون دهنده یه وسعت فرهنگ کلامی ما و حتی باورها و اعتقادات ما هست بودن. ولی شما به من بگید از 10 جوانی که به هر حال وارد محیط دانشگاهی شدن و البته به دانشگاه رفتن، نه اونایی که اسم نوشتند و گشتن، دانشگاهی شدن و در این 3-4 سال اخیر به هر حال درگیر گفتگو بودن، چند درصدشون حالا آنگونه که اونهایی که امید بودن اینا بار بیان بار اومدن؟ شما وقتی نگاه میکنید میبینید چنین نیست. پس بنابراین اون کسانی که حتی رو کار پرورش و تعلیم تربیتشون در اون مسیری که البته جای گفتگو داره ولی به هر حال به نوعی شستشوی مغزی هم داده شده، آدم ها طغیان کردن. انسان یه موجود این چنین برده و بنده نیست، و اون بردگان و بندگان در حالی که در این زندان و در این زنجیر میرن، خیلی زود زنجیرها رو هم پاره میکنن و این تغییر و دگرگونی همه جا بوده و هست. روی اون توده کم سواد کم اطلاع نمیشه اطمینان کرد. اونا به درد دو سه کار میخورن، یکی برای تظاهرات نمایشی و خیابانی، برای که خیلی راحت میشه اونا رو به صحنه آورد. خب اونجا شما بگید اونا رو میبینیم هست. دوم اون زمانی که بخواید خشم و دشمنیشون رو که ناشی از ترس و از یک طرف جهل و به هر حال محدودیت هم هست رو بر سر گروهی پیاده کنن. شما الان به اون گروه بفرمایید که اینا مخالفند و محاربند و چنینند و چنانند، میتونن برن تیکه تیکشون کنن. این تیکرم با تون موافقم. پس بنابراین اینا به درد یه سری کارها میخورن، ولی اینکه شما بیان سینه سپر کنن و در مقابل مردمان کشور خودشون که به زبان و فرهنگ اونا به هر حال آشنا هستن و گفتگویی درباره درست و غلط و خوب و بد داشته باشن، یا همطور که خود شما اشاره کردید اون گروهی از کسانی که به هر حال نقش رهبری رو یا جایگاه به هر حال روحانیت یا مرجعیت رو دارن، به یک باره ببینن افکار و عقاید دیگری رو ارائه میدن، اون وقت است که موضوع فرق میکنه. ما این وضعیت رو زمان شاه هم داشتیم، یعنی کمی فرض کنید کسانی بودن که طرفداران خمینی بودند و مخالف بودند، ولی گروه های دیگر روحانیت کاملا اونها رو کنار می گذاشتن. این ماجرا رو شما در مورد حسینی ارشاد داشتید که شاید بیش از اونی که در آغاز دشمنی با حسینی ارشاد از جانب حکومت ایران باشه، این از جانب حوزه علمیه قم بود و اصلا فریادها از اونجا بلند شد و اون بود که حتی اینا هم متوجه واقعیت ها شدن که در اونجا چه میگذره، هم به این نتیجه رسیدن که خب به هر حال در جهت بستن و یا محدود کردن فعالیت های اون گروه، علما و بر حقیقت مراجع تقلید و حوزه علمی قم جانب پادشاه ایران رو میگیرن که گرفتن. بنابراین شما خطا رو اینقدر راحت در زمینه باور داشتن و نداشتن سیاه و سفید نکنید. روزی حق با شماست که در اون گفتگوی اول عرض کردم که شما بیاد مذهب ستیزی رو آغاز کنید، اون وقت است که وارد یه حریم استخوان این افراد میشید که اونجا با مسئله و سفتی کار روبرو میشید، و الا با این پوست و لباسی که براحتی وقتی که لباس نوی آمد عوض میکنن جای اونگونه نگرانی نیست. به هر حال هیچ کس نگفته کار ساده ایست، هیچ کس نگفته که موضوع به همین سادگی اتفاق میفته. ولی شما نگاه کنید به کشورهای عربی. شما در کشورهای عربی همکنون که جنبش آزادی خواهی مردم به هر حال به نوعی راه افتاده و یا گروه های این ور اون ور هستن، طرفداران اون حکومت هایی که 20 سال و 30 سال و 40 سال بودن رو کجا میبینید؟ اونا جز از طریق ارتش و سازمان نظامی خودشون راهی برای مقابله با مردم ندارن. چطور شد حالا همه اونا ماجرای شما میخواید به من بگید دین و اعتقادات مردمان عرب در خصوص اسلام ضعیفتر و خفیفتر از ماجرای ایرانه؟ به هیچ وجه. این اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ولی اون زمانی که مصالح دیگری مطرح شد و موضوع به صورت دیگری طرح شد، شما ای بسا اون نیرو رو هم این طرف خواهید داشت. نتیجتا این موضوع که مثلا حالا 10%، 20%، 30%، گفتم اونو میشه بحث کرد، از 40 میلیون مردم بزرگسال ایران شما بیا 10%ش همون ور بده که 25%، نقشی ندارن. اصولا این تغییرات و دگرگونی ها در رده های بالاست. حتی فرمان آخر کار حتی دست یک نفره. انقلاب ایران، حالا تجزیه و تحلیل یه ذره شاید ضد مارکسیستیه، اگر رهبری رو در مفهوم غیر مارکسیستیش بپذیریم، یک نفر خمینی بود که به این سمت و اون سمت بود. اگر خمینی نبود یا خمینی رفته بود و یک کسی دیگه بود، معلوم اصلا مسیر تحولات ایران دگرگون میشد. آخه وقتی که یه نفر توانایی تغییر رو داره، اون وقت شما اگر یه 2%، 5% آدم یه مقدار آگاه و آشنا در یه زمینه و جهت داشته باشید، اونها میتونن، یعنی فرض کنین 5% 40 میلیون 2 میلیون. 2 میلیون معلومه که توانایی این رو خواهند داشت که ببرن سیستم رو به جایی که دلشون میخواد. و اگر مفهوم دموکراسی در حقیقت گفتگوی غالب اونهاست به اون سمت و سو، و مهم نیست که اون گروه دیگر اصلا چه میکنن. ما در دنیا در جهت ما موضوع قدرت، روزی که سیستم بر سر کار، رابطه 1000 به 1، یعنی یه نفر اینجا میتونه 1000 نفر اونجا کنترل کنه. روزی که یه مقدار اختشاش و اشکال وجود داره 100 به 1، و روزی که طوفان به پا میشه حالا 1 به 1. اون موقع حرف شما رو میتونم بفهم، ولی اصلا ماجرای به اونجا رسیدن نیست و بعدم اصلا قرار نیست به اونجا کشیده بشه. انقلاب رو در یه جوامع مانند ایران 6-7 تا شهر بزرگ میکنن، بقیه هم که شامل حال فرض کنید 400 تا یا 500 تا شهر دیگه ایران و 50-60-70 حالا 1000 روستای ایران هست به دنبال شرکت میکنن. اینا ماجرای اونجا بحث دموکراسی و برابری آدم ها وجود نداره. اونجا برخی از اوقات یک نفر برابر 1000 نفر یا 10000 نفر. حتی به اعتباری شما انقلاب قبلی ایران رو ببینید، به نظر من یه نفر بود در مقابله ای بسا 10 میلیون، ولی 10 میلیون برنده نبودن، برای که اون یک نفر توجه رو داشت و اونم تازه در یه مسیر مبهم، در حالی که دیگران حداقل سالها بود که در راه خودشون بر حال که جبهه ملی یا فرض کنید گروه بازرگان یا دوستان چپ ما یا دوستان به هر حال نوع خاصی از چپ توده ای ها، اینا سالهای سال 30 سال 40 سال 50 سال سابقه داشتن، ولی همه اینا به نوعی به دلیل اشتباهی که در محاسبات کردن و واقعیت هایی که به نظر من از نظر روانی داشتن و بعدن ویژگی هایی که در جهت دشمنی مشترک با شاه و به هیچ چیز دیگه نندیشیدن، ناچار در اون کنار قرار گرفتن که فریب خوردن. نه، اونها اگر هم نام فریب بود، خودشون رو فریب دادن و بنابراین بعدن فریب خورده و رها شده به اون صورت در اومدن. این است که من باور توده مردم رو در حوادثی از اون قبیل مانند جنبش ها نمی بینم. عرض کردم شما در تظاهرات می خواهید، حق با شماست. شما در نوعی برخی از اوقات بیرحمی و ابراز خشونت های تند و شدید یا لینچ کردنی که در امریکا بوده، بله، ولی وقتی که میرسه به یه مقدار سازماندهی و یا موضوع اداره یه جامعه و یا مسیر جنبش های رفتار جمعی، چه در مسیر اصلاحات چه انقلابات، اون توده کاملا نقش سیاهی لشکری دارن که برخی از وقت هیچ اهمیتی ندارن. حتی در آخر کار و در تحلیل نهایی بزرگترین مسئله و مشکل حکومتی که قدرت رو در اختیار داره، حتی همون توده ها هستند که براحتی هم میچرخند و هم احتمالا خشمشون خروشانتر از خشم طبقه متوسط که برید باورها و اعتقادات مدنی خود اونجا رسته، در حالی که اونا به دلیل باورهای مذهبی و خیانتی که بهشون شده خشمگین و عصبانی خواهند بود. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون پیام ها رسیدم.
ممنونم. خیلی
ممنونم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona Del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر در فکر اجاره محلی مناسب در شاپینگ سنترهای پر رفت و آمد برای کسب و کار خود هستید، با ما تماس بگیرید. محل برای اجاره در اندازه‌های مختلف با پارکینگ رایگان در بهترین نقاط شهر. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز، مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
تابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به این آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایرانی.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین برن دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه‌مرادی و منصور تایی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش.
آی آدم ها،
ایرانیان تابو از 24 فوریه تا اول مارچ در سینما میوزیکال بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 310-478-38-36 و سایت iranian-tabu.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه شنبه 13 مارچ در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به پرسش خودشناسی و یا انواع انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی شروع خواهد شد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین فردا چهارشنبه آقای دکتر محمدی در انسینو کنفرانسی از ساعت 3-5 بعد از ظهر به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک دارند و ورود رایگان هست، ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. تلفن 818-451-6666 818-451-6666 برای رزرو کردن جا برای فردا در سمینار نورو فیدبک. و بالاخره این یک شنبه 4 مارچ چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل هیلتون وودلند هیلز برگزار میشه. ورود برای همگان آزاد است و رایگان. من هم بعد از ظهر اون روز کنفرانسی خواهم داشت، ولی برنامه‌های متنوع و فوق‌العاده خوبی هم برای دوستان در نظر گرفته شده و جشنی هم از ساعت 7 به بعد در محل هتل هیلتون برگزار خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
با من هستید؟
بله بفرمایید عزیز.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من یه سوالی ازتون داشتم. من با یک دختر خانومی هستش تقریبا به مدت یک سال و خورده دوست هستم.
خورده چقدر خورده؟
مثلا حدود 4 ماه. یک سال و 4 ماه، 4 ماه.
بله.
بعد ما با هم هیچ مشکلی نداریم، فقط تنها مشکلی که هستش اینه که این خانوم یه خواهر دوقلو دارن و قبلا با دو تا پسر دوست بودن که اون پسرها هم دوقلو هستن. البته اون یکی خواهرشون همچنان تو رابطه هستش و جدیدن هم مثل این که عقد کردن و ازدواج کردن. و من مشکلی که
آیا دوقلوهای نه سب کنید دوقلوهای اگر میشه کار بر تلفن که ایدنتیکال هستن یا فترنا مثل همن یا نیستن؟
مثل هم هستن.
اون دوتا پسر هم این هم هستن؟
بله.
خب اون یه ذره مسئله است. خب شما چند بله سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
ایشون این خانم چند سالشونه؟
یه 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
خب چه مدتی است که رابطه ایشون با یکی از اون قلها به قول معروف قطع شده؟
تقریبا یه 2 سالی هست.
خب اون وقت تو این مدت تقریبا 8 ماه یا 6 ماه بعد از اون و این 1 سال و 4 ماهی که با شما بودن هیچ رابطه‌ای نبوده؟
نه در حقیقت اون قلی که ایشون باشون بودن الان نیستن اینجا. منتها مشکل من با اون یکی قله هستش که الان با اون یکی خواهر هسته.
چه هست مشکل شما؟
یعنی مثلا خب شبه هستهی که به هم دارن میدونین یه سری
نه کارو مشکل میکنه عزیز، نمیخوام این کار کنم. یعنی ببینید شما معمولا دلتون میخواد سایه روابط قبلی یا ازدواج قبلی در زندگی بعدی نباشه، ولی خب اینجا یه جوری هست و بنابراین هم یادآور است، هم به دلیل نسبت فامیلی به هر حال این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. و خب این شما رو چقدر اذیت میکنه و چقدر ایشون رو؟
والا من بعضی وقتا سعی میکنم که بتونم فراموش کنم یه همچین.
نه همچین کار نمیتونین بکنید، فراموش نمیشه.
بله بعضی وقتا خب دوباره به یادم میاد و نمیتونم، اذیت میشم. و البته با این خانمی که هستم به من میگه که خب ما میتونیم رابطمون رو قطع کنیم یا مثلا با خواهرم رفت و آمد نداشته باشیم، ولی خب به نظر من مکسنس نمیکنه. به هر حال یه شرایطی هستش که
نه اصلا دلیل نداره که شما رابطه رو قطع بکنید به خاطر اینکه خود ایشون چه نظری داره. من پرسیدم ایشون چجوری به موضوع نگاه میکنه.
والا ایشون از این دو تا قول پسرها هیچ دل خوش نداره، اصلا خودش هم نمیخواد اصلا هیچ کدومش رو ببینه.
چرا؟
خب به خاطر هر جدایی که اتفاق میرفته، خب به هر حال آدم دوست نداره که دیگه ببینه دیگه طرف.
نه خب اینا دلیل درست نیست. نه ببینید عزیز، اینا درست نیست. شما من بگید این آدما آدمای خوب و مناسبی نیستن، خب آدم میخواد کسی رو نبینه، ولی آدمی که باش که دوست بوده بعد به هم زدی که منش نیست که همدیگه رو نبینه. آدم میتونه دوست نباشه ولی قرار نیست که دشمن باشه. نه اینا یه ذره بیشتر
بود. خب به هر حال به اون مدتی که با هم بودن احتمالاً به خاطر اون چیزهایی که مثلا به این دختر خانم میکرده، این دختر خانم هرت شده واسه همین دیگه نمیخواد ببیننه.
خب ببینید عزیز، ایشون خواهرش داره با اون آدم ازدواج میکنه و این دوتا هم که شما میگید شبیه همان دوتا پسرها، خب اون وقت چجوری ایشون یک کسی رو مناسب خودش نمینه مناسب خواهرش مینه؟ درسته دوتا آدم متفاوتن ولی در کلیات شاید شبیه هم باشن.
بله خب خیلی هم به خواهرش، با خواهرش خیلی مادر پدرش صحبت کردن، دوستاش صحبت کردن، خود خانم صحبت کرد که این پسر مناسب تو نیستش، ولی خب متاسفانه خواهرش گوش نکرد و کار خودش رو کرد.
حالا به من شما بگید سه تا چیز خوبی که این خانم دارن چیه؟
حرفای منو گوش میکنه همیشه، هر وقت که ازش چیزی میخوام حتما برای من انجام میده. هر وقت که احتیاجش داشته باشم همیشه در دسترس، اینجوری نیستش که نتونم پیداش کنم هر جا باشه. اگرم که نتونه جواب به تلفن صحبت کنه، بلافاصله به من یه تکست میفرسته که میگه که من با تماس میگیرم الان مثلا دستم بنده. عرض کنم به خدمتتون که
شما ایشونو چند استخدام کردید؟
جان
من انتظار اینا که عزیز علامت خوش اومدن و عاشق شدن نمیشه، اینا اذیت نشه ها، چون لطف که تو اینا اوج خودخواهی رو نشون میده که این چون برای من اینجوریه پس خوبه. حالا اگر هر روز صبح رو دست و پای شما میافتاد و نمیدونم خواهر و مادر شما را میرفت ترتمیز میکرد بهتر بود. آخه قربونت، این چه ارتباطی به عشق عاشقی داره؟ وقت بعد یه همچی آدم معلوم شما از پا در میاد برای خاطر رابطه قبلی ایشون، اینه که این حرفا رو به شما میزنه برای که حساسیت بیش از حد شما رو میبینه. ما قراره توی آدمی یه چیز خوبی ببینیم که خوبه حتی اگر با ما نباشه، با ما ازدواج نکنه، تا اینکه بگیم با من اینجوریه؟ این نشون دهنده عمق احتیاج شماست به یه نوع تایید و تصویب و اینکه خیلی کسی عمیقا عاشق شما باشه و از این طریق شما رو به یه آرامش برسونه. یا ایشون این رول خوب بازی میکنه یا شما واقعا این احتیاج رو دارید. شما فرزند چندم خانواده اید عزیز؟
دوم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه دونه برادر بزرگتر دارم.
فاصلتون چقدره؟
4 ساله.
چقدر رابطتون در کودکی با هم خوب بوده؟
با برادرم؟ خیلی خوب بوده، ما با هم مثل یه دوست بودیم، نه مثل یه برادر.
حتی وقتی شما 2 سالتون بوده اون 6 سالش بوده؟
اون موقع رو یادم نمیاد، ولی از اونجایی که یادم میاد مثل دوست بودیم با هم.
اذیت نشید ولی ازتون میپرسم، چقدر آدم های دوربر میگن شما خیلی مواظب خودتونید، خودخواهید، فقط به فکر خودتی؟
چقدر یعنی مثلا درصدی بگم؟
یعنی آیا فکر میکنید مثلا یه همچی چیزی شما رو متهم میکنن یا نه؟
بله میکنن.
یا ببینید اون رو دارید نشون میدید. حالا به من بگید دوتا چیز بد این دختر خانم چیه؟
والا به نظر من حالا نمیدونم این اگه که بد باشه یا نه، یکی همین رابطه همین قلا هستش که به نظر من خیلی اذیت هم میکنه. چیز دیگه ای که اذیت هم میکنه اینه که زیاد اهل مثلا خانه‌داری نیستش، بیشتر سعی میکنه که مثلا بیرون از خونه اکتیویتی داشته باشه، یا مثلا به خاطر که کار میکنه با اینا زیاد اهل مثلا غذا درست کردن یا مثلا خونه داری مثل سب که مثلا قدیما نیستش. البته خب من دوست دارم اونجوری مثلا باشه.
نه ببین عزیز، ببین عزیزم، باز رفتی سراغ ای به این دختر خانم، نگفتی که این آدم غمگینه یا عصبانیه. گفتی باز برای من فایدهش خوب نیست. خیلی ملاک توی عزیز، اصلا اینجوری ازدواج نکن. یعنی شما اگر یه پرستار بگیری یا آدم اجاره کنی، کرایه کنی، هر چه اسمشو بذاری، نمیخوام نامای دیگه بذارم، خیلی باش راحت تری. یعنی اصلا شما مفهوم ارتباط رو، اینکه برای من چه فایده ای داری میبینی، اصلا برای من چه فایده ای داری، کجا برای من ضرر داره، یعنی اون اصلا ملاکت عزیز. و بعدم اون سابقه ایشون که خب همیشه میتونستی کنار بذاریم و باش کاری نداشت باشیم، به خاطر خواهر دوقلوش و ازدواج خواهرش با پسر دوقلوی دیگری که ایشون با اون یکی دوست بوده، حتما مسئله جدی شماست و مشکل تر هم خواهد شد. حالا اگر این دختر خانم رو من میاوردم رو خط، البته میدونی تا نسازید، یعنی میگفتم دوتا چیز خوبه شما چه به من چی میگفت؟
حالا به من میگه که من مهربونم، بعد خب از نظر ظاهرم هم از ظاهرم خوشش اومده.
خب ظاهرتون میفهم، ولی مهربونی شما ندارید. شما اگر مطابق میلتون باشه خوبید، و الا آدم خشمگین و عصبانی خواهید بود.
نه البته آقای دکتر، اگر که من در مورد جواب تلفن و اینا بهتون گفتم، من ناراحت نمیشم اگر که جواب تلفنمو نده، ولی من از این خوشحالم که اگر که نمیتونه جواب تلفنو بده، حداقل به من کیر میکنه که به من یه تکست بده، چون روابطی که قبلا داشتم با دختران دیگه، یا مثلا اگه زنگ می‌زدم اویلیبل نبودن، یا اصلا کیر نمی‌کردن که مثلا من بهشون زنگ زدم. اینو به این دلیل گفتم، نه اینکه مثلا اگه که جواب تلفن رو نده از ترسش به من تک بده.
آخه عزیز چه دلیل داره ای وسطی یه کاری حتما باید به شما تکس بزنه؟ چرا کار او مهم نیست؟ چیزی که فرقی هم نمی‌کنه باید مهم باشه؟ فقط چون به شما مرتبطه؟ شما که کاری نمیخواید بگید، شما بنویسید که من به احتیاج به تو دارم سر یه موضوع یا اتفاقی افتاده، بله، بعد اینکه خواستم حالتو بپرسم چون نمیتونه جواب بده بر تکست بزنه که زود حال من خوبه یا حالا باید حرف میزنم. حالا بیاد به من بگید که خانواده شما راجع به این موضوع چی میگه؟
زیاد نمیدونن هیچی، یعنی اصلا چاید بگم نمیدونن، چون تو ایران هستم، من اینجا خودم تنها هستم.
برادر کجاست؟
اونم ایرانه.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من تقریبا 5 ساله.
اینجا میخواید بمونید یا میخواید برگردی؟
نه میخوام بمونم.
چرا از فامیل داری دور میفتی؟
منظورتون
از خانواده پدر مادر و برادر؟
خب تو فکر هستم که اونارم بیارم.
شما چی خوندی چه میکنی؟
حالا من یه مدرک مهندسی از ایران داشتم، منتها متاسفانه دیگه وضعیت اقتصادی امریکا اینجوری که شد نتونستم توی رشته خودم کار پیدا کنم. الان کارهای متفرقه میکنم، کاری نیستش که رفت داشته باشه برشتم.
این دختر خانم چه مدتی است امریکا؟
ایشون بیشتر هستن، یه 10 سالی هستن که هستن.
ایشون چه میکنن؟
ایشون هم تقریبا یه حالت شبیه من دارن، با فرقش به این که مدرکشون از اینجا گرفتن، ولی متاسفانه ایشون هم هنوز توی کار خودشون نیستن.
اگر شما 100 دلار در میارید ایشون چقدر در میارن؟
ایشون هم مثل من توی جا کار میکنیم.
حالا ببین عزیز، من فکر میکنم حرفم زره، ولی اگر سوالی یا موضوعی هست باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، اگر هم فکر کنی تا حدودی حرفا رو زدیم خداحافظی کنیم، هر جور میل توی عزیز.
اگه که اجازه بدیم بمونم.
نه حتما روی خط باشی لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
در این دور از رکود اقتصادی، ایلات مارکت به منظور رفاه حال مشتریان گرامی با قیمت‌های مناسب به پیشواز عید نوروز و ایام پسح می‌رود. برنج رویا 20 پوندی 12.99، برنج امیرا 20 پوندی 12.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 2 لیتری صدف 6.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، پیاز 6 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، جعفری ایرانی و آمریکایی 10 بسته 1 دلار، گشنیز 10 بسته 1 دلار، ریحان 5 بسته 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 8730 وست پیکو بولوارد، تلفن 310-659-70-70، 310-659-70-70.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، داشتیم هم صحبت میکنیم راجع به این داستان. من
خب حالا سوالتون، پرسش، مسئلتون چی عزیز؟
من سوالم این بود که فکر میکنید که با شرایطی که این خواهر ایشون دارن، فکر میکنید که اوکی هستش که من بتونم این قضیه رو برای خودم حلش کنم، یا اینکه
من نمیتونم؟ یه کار مشکلی
هست؟
نه، من که شما رو نمیشناسم عزیز، من نه شما رو میشناسم، نه دختر خانمی که باش هستید، نه خواهر ایشون رو، نه اون آقا رو و نه برادرشون. ولی شما با حساسیتی که نشون میدید که میشه فهمیدتون، اعتراضی زیادی هم بهتون ندارم، گیرید. درست پس این است که مثلا فرض کنید شما با یک کسی ازدواج کردید، جدا شدید، بعد حالا پسرعموتون یا دخترعموتون با اون ازدواج کنه، یا پسرعموتون، حالا باز دو مرتبه تو همون روابط خانوادگی باشید، شما یه جوری هر روز به هر حال در اون ارتباط قرار بگیرید. خیلی ماجرای راحتی نخواهد بود، برای که اون آقایی هم که داره با خواهر دوست شما ازدواج میکنه، در حالی که زنشو داره خواهرزنش که شبیه خودش هم هست دور برش هست و موضوعی ظاهری در روابط سطحی نقش مهم می دارند و این که ایشون بگه من از اونا جدا میشم که اون راه حل نیست، اون که مشکلی را حل نمی کنه به دلیل یه رابطه. اونا خب کاری که شروع کردن هم درست نبوده که آدم اینجوری حرکت کنه، چون وقتی اگر این الان یکی بشه یکی نشه همه گیر میافتن. به همجاز که من با اینکه دوتا خواهر دوقلوی یکسان برن سراغ دوتا برادر دوقلوی یکسان مخالف بودم و هستم. اصلا این جانشینی یه مقدار ذهنیت هم دوچار اشکال میکنه، حتی وقتی همه چیز خوب همه با هم هستن. نمیگم همیشه، نمیخوام کسی ازش بره، ولی به هر حال اینا کاریست که مثل این قدم بذاره فرض کنیم چراغ ماشینش خاموش باشه هنوز رانندگی کنه، خب میتونه با خطر روبرو بشه. به هر حال آهسته حرکت کنید، بعدم به کسی رو ببینید، بعدم مطمئن بشید واقعا شما دوتا به درد هم میخورید. من تو اونم شک
چجوری میشه متوجه شدم؟
آخه عزیزم شما با ملاک هایی که گفتید، شما بیاد به یه آدمی مثل من این حرفایی که زلیل بزنید میگم مطمئنید شما اصلا آمادگی برای ازدواج داری؟ اصلا به نظر من ندارید عزیز. شما اگر من یه سی دی دارم هفته یه درباره ازدواج خانواده، یکیش از آمادگی و ملاک های انتخاب همسر به 35 تا نکته اشاره میکنم. من میتونم بگم تو صحبت کوتاه من با شما، شما 7-8 تاشو من گفتید نیست. و خب مثل این که من بخوام برم یه خونه ای بخرم اصلا پول ندارم و اصلا تو این شهرم نمیخوام بمونم، وقت بعد همه چیز زیر سوال میره. یه ذره نگاه کنید چه خبر است و بعدم این ماجرا، این که شما که خودتون آمدید اینجا و کمی به نظر من گیر افتادید، حالا بخواید برادر و خانواده رو بکشید اینجا، خود اینا میذاره سوال داره. یعنی بیشتر بوی آرزو و امید رو میده تا واقعیت. میترسم رابطتون هم از همین قبیل باشه. به هر حال ببینید چه میکنید، مواظب خودتون باشید ولی با یکی صحبت. مرسی عزیز، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
با تشکر ازتون، من سالا قبل که در دانشگاه تحصیل میکردم در آمریکا، با یه بحث فلسفی در یک کلاس فلسفی مواجه شدم که ذهن من خیلی به خودش مشغول داشته. حالا اسمش هم هست به انگلیسی فلسفی آف ایگنورنس که فارسی شاید بشه مغالطه مفتنی بر جهل، که در واقع میگفت اگر نمیتونیم چیزی رو ثابت بکنیم نیست، یا اگه هست اگر نمیتونیم ثابت کنیم که نیست پس هست. مثلا فرض کنید در مورد خداوند میگفتش که چون این بحث این استدلال میگه اگر نمیشه ثابت کرد خداوند وجود داره پس وجود نداره، برعکسش هم چون نمیشه ثابت کرد که وجود نداره پس وجود داره.
خب حالا نتیجه که میخواید بگیرید،
حالا در بحثایی که بعداً با کسانی که اعتقادات مختلفی داشتن من همیشه این مبحث گرفتارم کرده بودم، نمی‌دونم چیکار بکنم، چون میدونم خیلی مردم دنیا تحت شرایطی که در اجتماعی که درش زندگی میکنن به باورهایی میرسن که بعد که دلبستگی و وابستگی زیادی بهش پیدا میکنن دیگه اصلا براشون مطرح نیست که آیا اون باورهاشون از نظر استدلالی و علمی درست هست یا نیست، میتونن ثابت بکنن که وجود داره یا نه. و در این حال که خیلی این باورها میتونه براشون مفید باشه و بهشون آرامش بده، ولی خب این ضعف استدلالی رو ما آدم میبینه در خیلی از این باورها.
خب نه، مطلبی که میفرمایید کاملا درسته عزیز، ولی ببینید من یه توضیح کوچولو عرض میکنم چون بارها هم گفتم شاید تکرار باشه، ولی ما در یک سال اول با حسمون زندگی میکنیم، یعنی سنس و سنسیشن. بین 1 تا 7 سالگی با حسمون که رشد میکنه، ولی با هوش اینتلیجنس وارد صحنه میشه و تخیل و تصور ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن. بنابراین من شما تا به 7 سالگی میرسیم حس و هوش و تخیل اون به کار افتاده. نه با واقعیت کاری داریم، نه با علم کاری داریم، نه با عقل کاری داریم، نه با منطق، چون اینا نیستن. یعنی واقعیت و علم و عقل و منطق حذفن، واقعیت با یه تحلیل کودکانه است. اما نتیجه اون دو چیزه در 7 سالگی، یکی نظام باورها و اعتقادات ما ساخته و پرداخته میشه، یکی احساسات و عواطف و هیجانات ما، یعنی هم فیلینگ اند ایموشن اند بیلیف سیستم. و بیشتر مردم دنیا هر با شماست با این تا آخر عمر میرن. بنابراین اگر عقل بین 7 تا 18 یا 22 سالگی ظاهر نشه، اگر ما با کمک عقل به واقعیت جهان که امروز ازش مردم دیگه علم ساختن ما از علم اونا بهره نگیریم، و اگر اخلاق رو وارد صحنه نکنیم، یعنی علم و واقعیت و اخلاق و مسئولیت، کاملا حق با شماست که من با وجودی که 70 سالمه سه تام دکترا دارم، همچنان اون چیزایی رو که در 7 سالگی دوست داشتم و درست میدونستم و همچنان دوست دارم و درست میدونم. خیلی هم با خوب و بد و مفید و مضر بودن و هر چیز دیگرش کاری ندارم. حق با شماست. به همین جاست که ما در زمینه احساسات عواطف چون به جنگش هم نمیریم، همون حالتهایی رو که فرض کنید در 7 سالگی به یک اعتبار راجع به پدر و مادر خواهر و برادر داریم یا دوستانم داریم تا آخر عمر حفظ میکنیم و اون باورها و اعتقادات مذهبی و حتی برخی از اوقات عمومی ما راجع به انسان و طبیعت و موضوعهای مابعد و طبیعه که شما بهش اشاره فرمودید هم اونجا و به همین جد است که انسان 70 ساله در گذشته حتما 7 ساله بود، از هر 1000 تاش 999 تا 7 ساله بود و هنوزم یه درصدی که در 70 سالگی 7 ساله نیستن به 20% نمیرسه. یه 20% هم این وسطای تغییراتی دارن، ولی حق با شماست، اکثریت مردم با نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف کودکی زندگی میکنن. به همین جاست که هیچ وقت نگاهشون به پدرشون و مادرشون به عنوان یه انسان نیست که حس او رو، هوش او رو، عقل او رو، توانایی های او رو، مهارت های او رو، خوبی های او رو، بدی های او رو، احساسات او رو، عواطف اونا رو ارزیابی کنن. هیچی، پدرم همیشه هم خوبه، با یه جمله که البته اشکالی هم من باشه میگم احترام پدر واجبه، همه اینا رو میپوشونن، یعنی یه لباسی تنش میکنن که اصلا جایی برای نیست که من ببینم پدرم کمدانه یا بسیار داناست، آدم افسرده یا شاد، آدم موفقی یا شکست خورده، من کاری ندارم. یه پرده به دورش میکشم و درش هم میبندم و به صورت یک مجموعه بهش نگاه میکنم، اونم باز دیدگاه کودکی، هم از نظر باورها، هم احساسات و عواطف. بنابراین اون نو سفسته ها یا مغلطه هایی که شما بهش گفتید، چون بیشتر سفسته است، چون اون نو سفسته ها و مغلطه هایی که شما بهش اشاره کردید برمیگرده به واقعیت وجود انسانی. به همین جهت است که شما فرض رو بر این بگیرید، دو تا دین رو نگاه کنید، اونا که دین دارن رو عرض میکنن، یه دین رو حق میدونن، دین دیگر رو ناحق، بعد در دین حق خودشون به استادان و نمیدونم بزرگان و دانشمندان استناد و استشهاد میکنن که ببینید اینا که بزرگان جهان بودند و هستن دین ما رو داشتن. خب درست، اون دین دیگه هم ای به اندازه کافی گسترش جغرافیایی و زمینه تاریخی داشته میشه پیدا کرد، هنوزم اونا باور دارن. پس میبینید هیچ ملحاکی بر این که باور درست و خوب داشته باشن نیست، چون بالاخره مثلا وقتی اینا در مقابل هم قرار میگیرن، یکیشون درست یکیشون غلط یا هر دو غلطن، و به همین جهت است که شما افتخاراتی رو میبینید که اصلا برای اثبات مطلب دیگری به درد نمیخورن. شما اگر به من بگید یه آدمی رو بهش افتخار میکنم، فیزیک میدونه به خاطر فیزیکش یا بیولوژی میدونه به خاطر بیولوژیش، میپذیرم. ولی اینکه بگید چون بیولوژی میدونه پس دینش هم درسته و چون فیزیک میدونه پس سلیقه‌ش هم خوبه، اون یه جای گفتگو داره دیگه. یعنی اینجا اون گرفتاری سازیه.
حالا اجازه بدید من سوال خاصی بکنم که امیدوارم که اون خط قرمز شما ارتباطی پیدا نکنه. کسانی که باوری دارن ولی نمیتونن اون باورشون اثبات کنن یا نمیخوان اثبات کنن، آیا ممکنه ریشه این باورشون در فانی بودن انسان باشه یا یکی از اون چارنونی که شما به عنوان نیازمندی و نگرانی که اکثرا تکرار میفرمایید در این مسئله بهشون ارتباط داشته باشه؟ نه
من قسمت اول نفهمیدم، فانی بودن متوجه نشدم چی مقصودتون.
اینکه بشر به علاوه فانیه، بشر نمیمونه، مرگ بشر باعث میشه که خیلی از این اعتقادات و باورها رو بدونی که جنبه علمی براش بتونه پیدا کنه برای خودش پذیرا باشه.
نه آخه این چه ارتباطی داره؟ اگر یه موضوعی اصلا علمی نیست که 1,000,000 سال دیگه هم بر اساس اگر تعریف علم همین نگه داریم علمی نخواهد بود. ببینید عزیز، در اون گونه موارد ماجرای این که جهان یه روزه یا برای من 50 ساله یا 5,000 ساله که فرقی نمی کنه. موضوع این است که برخی از مطالب که در چارچوب موضوعی علمی نیستن اصلا جایی برای استدلال علمی ندارن. یعنی شما در یه سیستم شناخت یا آگاهی سه تا مجموعه رو میبینید: شناخت علمی، شناخت فلسفی، شناخت مذهبی. شناخت علمی یه شناختی است بر اساس آنچه که تا به حال شما گفتید، یعنی بر اساس واقعیت است و استدلال عقلی، ریزنینگ، و طریقه کشف و درکش هم تجربه و مشاهده آزمایش است با روشمندی و متد شناخته شده ای که کاملا قابل تکراره و دیگران هم میتونن اون رو تجربه کنن و ببینن به همون چه میرسن یا نمیرسن، و یه اصولی برای خودش داره، به طوری که اگر شما 1,000,000 بار یه کاری کردید شده یه نفر یه جوری دیگه انجام بده یا همون جوری انجام بده همون جوری انجام بده نشه یا یه جور دیگه انجام بده بشه، تمام تئوری یه میلیون بار شما به هم میریزه، چون اساس علم اونه. اما شما وقتی وارد بحث فلسفی میشید، شما مثل تجزیه و تحلیل‌های ریاضی یک منطق استدلالی رو در چارچوب عقلی با موانع و محدودیتاش مطرح میکنید، ولی وقتی وارد حریم مذهبی شدید، اصولا موضوع وارد حریم باورها میشه و برخی از اوقات این باورها رو که نامش ایمان میگذارن به دلیل چون و چرا نپرسیدن شما و به خاطر اینکه قبل از اینکه اصلا سوال طرح بشه پاسخ یا جواب رو دادن، اصلا وارد حریم دیگری میشه. به همین جهت است که در چارچوب مذهب شما میدید مسئله اصلی اطاعت است و حتی پرسش نکردن و میزان خلوص و اعتقاد و ایمان شما بر پذیرفتن مطلق بدون چون و چرای بدون سؤال، حتی اگر به ذهن خودتون بیارید وارد عرصه و حریم فرض کنید گناه میشی. خب حالا اشکال کار اینه که دنیای علم همینجا میسته، عالم رو نمیگم، عالم کار پرت و پلا فراوون میکنه، دنیای علم همینجا میسته. بنابراین شما یک کتاب فیزیک در جهان به من نشون بدید که یه جمله از این حرفای کردن من شما زدیم توشه نیست. یک کتاب شیمی نشون بدید یک سطر از این حرفا می نویسه. پس دنیای علم حد خودش رو می دونه. اشکال کار تو دوستانی است که فلسفه نمی دونن اما فلسفه بافی می کنن، همه جا میرن و میان، حالا یا حریم علم میان یا حریم مذهب. دوستان مذهبی ممکنه سرشون انداختن پایین، همین جوری میان تا آخر علم و زیر رو می کنند و بر می گردن و بعدم تازه برای استدلالای خودشون که اصلا اشکالی نداره اگر سر جای خودش بمونه، میخوان استدلالای علمی بکنن که از زبان علم و گرامر علم و واقعیات علمی برای اثبات یه چیزی که اصلا نه مادی است، نه واقعی است، نه علمی است، نه اثباتی است، نه استدلالی است، استفاده کنن. به همین جهت که من بارها یه کوششی کردم که اون تصویر و تصور ذهنی که آدم‌ها تونستن باهاش ارتباط برقرار کنن به اسم خدا، اصلا نه قابل اثبات نه قابل رد. یعنی اون مطلبی که شما گفتید من اینجور دیگه میبینمش، به این که به نتیجه بود و نبودش هم کسی نمیرسه. نه هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو تونسته ثابت کنه، چون روز که ثابت کنه دیگه ثابت ثابت نیست، خدا خدا نیست و نتیجه گیری غلطه. هیچ کس هم نتونسته خدا رو رد کنه، اصلا معنا نداره که بتونه ثابت کنه نیست. پس بنابراین ما نه دلیلی برای اثباتش داریم نه برای ردش، برای که اصلا موضوع استدلالی و اثباتی نیست. در حریم باور و اعتقادات نیست. شما میخواید قبول کنین بکنین، نکنین. برای من یادم میگه باور دارم، میگم میفهمم، دیگه ندارم میفهمم، فرقی هم برای من نمیکنه، برای که به نظر من یه انتخاب است که آدما به دلایل معمولا دیگری میکنن که میشه راجب اونها بحث کرد، که در جامعه شناسی روانشناسی راجب این که چرا عده میپذیرن عده نمیپذیرن میتونن بحث بکنن، اما معناش نیست که یه عده تونستن برای خودشون اثبات کنن. نه، هیچکس برای خودش اثبات نکرده، من اینکه آدما یا اثبات رو نفهمند یا خود فریبی کنن یا قصدشون دیگر فریبی باشه یا هر دو. بنابراین گفتگوها تو اون صحنه روشنه به نظر من، ولی وقتی که آدما میان فکر میکنن موضوعای علمی موضوعای فلسفی و مذهبی هن، یه دم بحثای مذهبی رو میکشن به حریم علمی که میخوان مسائل علمی رو مطرح کنن. شما واقعا من خوشحال میشم به من بگن که آخه یه بحثی راجع به مسائل شیمی یا فیزیک یا بیولوژی یا اقتصاد یا روانشناسی یا جامعه شناسی کجا تو این کتابا هست؟ اصلا کجاست؟ چرا ما از اونها استفاده میکنیم؟ حرفای کلی عمومی انسانی که بچه 3 ساله و 5 ساله هم میتونه من شما بزنه که دیگه نمیشه از این جمله استفاده کرد، بحث علمی هست توش در آورد. اونا که مثلا معنی نداره. این که من برگردم بگم دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر نهان بینی، که میشه آقا ما اتم ما فهمیدیم انفجار اتمی را ما مشخص که، آخه اون کسی که این شعر رو گفته اصلا با موضوع اتم و قبل و بعد و هیچ چیش دیگش نمیدونسته، اصلا هیچ جمله دیگری که نشون بده اصلا این رو توی مجموعه میدونه، حتی به 2 تا 3 تا موضوع دیگر علمی و فیزیکی مرتبط میکنه نشون نمیده. خب یه جمله است که برای یه مفهوم دیگه‌ای بوده به صورت دیگه در اومده. اگر من برگردم فرض کنید بگم این ماه چرا اینقدر فرض کنید محبتش به ما انسان‌ها یا زمین کم و زیاد میشه، بعدی که بگه آقا عجب حرفی زد، اخیراً معلوم شده که فرض کنید اشعه های ماه یا به هر حال نیروی جاذبه و دافعه یا اینا ماه داره، پس ببین این کسی 5000 سال قبل اینو فهمید. حالا من راجع به ماه خودم به قول معروف صحبت میکردم که این جذبش هی کم و زیاد میشه، اونم تازه به خاطر هوسبازی من بودش، ارتباطی به اون ماه نداشته. حالا یکی کسی بخواد از این استفاده کنه تعبیر رو ببره به آسمان ها و بگه ما ایرانیان 5000 سال قبل فهمیدیم از قانون جاذبه، قبل از اینکه به هر حال کاهنان مصری 4000 سال قبل اونو متوجه بشن برای مشکلی که در رودخانه نیل داشتن برای جزر و مد، که آخه قربونتون از این پرت و پلاهایی که میشه گفت عزیز، ولی اینا بیشتر بازی است و خودفریبی یا دیگر فریبی.
آی دکتر، منظور من از
حالا بذارید کاری بکنم. من بعد ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، در خدمتتون روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای فلز و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization audit شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و audit با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
بنی برید گروه فریبرز مطلوب سری کنفرانس های آموزشی خود را با یاد دکتر پرویز پیرنظر برگزار می کند. سخنرانان پروفسور هوشنگ مشکینپور متخصص بیماری های متداول گوارشی، سرطان و پیشگیری مناسبان، منتخب به عنوان بهترین پزشک در آمریکا در 5 دوره، و دکتر نیلوفر ایلانی با فوق تخصص در بیماری‌های غدد داخلی، چاقی، متابولیسم و نقش هورمون‌ها در اضافه وزن از مرکز پزشکی درمانی هاربر در دانشگاه UCLA. زمان 4 شنبه 29 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر، مکان ساینای تمپل در 10400 ویلشر بولوارد، ورودی و پارکینگ رایگان. تلفن 310-276-0453.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، منظور من از فانی بودن انسان بیشتر این بود که خیلی در بحث که آدم باشون وارد میشه میگن علت پیدایش دین ها اساسا وجود مرگ در انسانه. یعنی اگر انسان میتونست رای پیدا بکنه که هیچ وقت از بین نره و نمیره، احتمالاً خیلی از این باورها رو دیگه قبول نداشت، مثل بهشت یا جهنم یا چیزای مشابهش. و اون مسئله نگرانی یا نیازمندی هم خیلی وقتا چون آدم اطمینانی به آینده خودش نداره و نگران از این که تا چند روز دیگه زنده است و چه خواهد شد بعد از مرگش، باعث میشه که باز یه اعتقادات و باورهای اضافی برای انسان پیدا بشه. نظرتون در این مورد میخواستم
ببینید. ببینید گفتگو درباره این که جهل و ترس ریشه باورها و اعتقادات انسان از جمله اعتقادات مذهبی بوده توش تردیدی نیست، به دو دلیل، یکی اینکه جهل و ترس فراوان در طول تاریخ بوده، دوم شکل‌های مختلف و متضاد ادیان هم خودشون رو نشون دادن. ولی اینکه آیا واقعا انسان باورها و اعتقاداتش از جهل و ترس میاد، اگر جهل و ترس نباشه باور نداره، درست نیست، برای که بسیاری از اوقات با افزایش دانایی انسان و یا امنیت انسان و به جای حتی مفهوم ترس، عشق و محبت نشستن، هنوز باورهایی داره. به همجاست که امروز گفتگوی روانشناسی و جامعه شناسی موضوع در مباحث مربوط به دین غالبا این است که ادیان هم تعاریف متفاوت دارن در جای مختلف، هم فانکشن ها و کارکردهای مختلف داشتن و دارن. یکی میتونه دین در حقیقت سیاسی نظامی بشه، دیگری میتونه هیچ کاری به جهان مادی و یا سیاسی و نظامی نداشته باشه، و بنابراین اون فانکشن هاست که موضوع هست. و بعدم بسیاری از افراد هستن که در اثر آگاهی و محبت که برای جهان جهتی و هدفی و معنی فراسوی این جهان محدود ما میبینن، بنابراین این حرف در حالی که شامل حال توده مردم میشه به عنوان یک واقعیت نمیتونه در بیاد. ولی شما من میگید، یعنی حرفی که مارکس میزنه که مذهب افیون مردم رو با یه ماده مخدر کرخ میکنه که دردشون رو حس نکنن، شاید بعضیاشون هم ازش لذتی ببرن، به نظر من شامل حال 80-90 درصد مردم کنونی دنیا و حتما 99 درصد مردم در طول تاریخ بوده. بنابراین تجزیه و تحلیل مارکسیستی در این خصوص درسته، یعنی این تجزیه و تحلیل رو با واقعیت ها میخونه. و تازه بعدم شما وقتی از نظر روانشناسی جامعه شناسی دین نگاه میکنید، مردم به میزانی که از جهلشون از یه مرحله میگذره و ترسشون از یه مرحله میگذره، باورها و اعتقادات عجیب و غریب پیدا میکنن. اشکال کار اینه که برخی از عزیزان ما با بحثی که با هم داشتیم در قرن 21 با داشتن دکترا تو امریکا پرت و پلاهای اوهام و خرافاتی دارن، حالا نامش رو چیز دیگه گذاشتن، آمدن مسئله رو به انرژی تبدیل کردن، به قانون کیهانی مرتبط کردن، به نمیدونم قانون جلب و جذب، لاف اترکشن چسب، اصلا یک داستانایی که صد رحمت به مردمان نادان و جاهل 5000 سال قبل که اونا چه باورهایی داشتن. این دوستان ما یه چیزایی میگن که اصلا جایی هم برای بحث و گفتگو اصلا باقی نمیذارن، ولی ریشه متاسفانه اون بحثی است که من و شما در آغاز داشتیم، که چون این باورها در 7 سالگی شکل و فرم میگیرن، رها شدن از اونها یه توانایی هایی میخواد که مبتنی به این است و مبنی بر این است که انسان از آزادی خودش استفاده کنه و فریدم فرام رو، آزادی از رو داشته باشه تا بتونه فریدم فور، آزادی برای رو پیدا کنه، و الا از این زندان به اون زندان میره. این چیزیست که امیدوارم به کسی هم بر نخوره. آدم ها از این مذهب به اون مذهب میرن، از مواد مخدر سراغ مذهب میرن، مذهب رو ول میکنن، معتاد میشه. یعنی شما ریشه هاشو میبینید، فقط یه چیز داره جا به جا میشه. بنابراین مثل هر چیز دیگری عزیز، شما من بگید چرا عده دنبال عدالتن؟ عده به دنبال عدالتن برای اینکه ظلم کشیدن و ای بسا ظالم هم هستن، حالا میخوان به عدالت عمل کنن یا رفتار عادلانه داشته باشن تا به قدرت برسن ظلم رو اعمال کنن. یه عده آدما به دنبال عدالتن برای که با یه مرحله رسیدن که احساس انسانی اونها دلشون میخواد تبعیض و تفاوت و نابرابری رو از بین ببرن و برای این کار حاضر هستن خودشون رو هم به ضرر و خطر بیاندازن. بنابراین شما دو گروه رو طرفدار عدالت میبینید، یکی و هر دوتا هم بر این مسیر کار میکنن، ولی در این زمین ها همیشه انگیزه مهمه و نیت مهمه، اون موتیویشن و اینتنشن و بعدم اون گول یا هدف. اینجاست که همه موضوع ها عوض میشه. من میتونم به شما نشون بدم دو تا آدمی که همه یک جور و یک گونه کار میکنن، ولی یکی با انگیزه و نیت و هدف خوب، یکی با انگیزه و هدف و نیت بد. خب حالا اینجاست که گرفتاری ما پیدا میشه. به همجاست که برخی از اوقات نفس عمل به خودی خودش یا باور و اعتقاد مهم نیست، مهم این است که از کجا میاد و چه هدفی داره، اون بیش از همه برخی از اوقات تعیین کننده است. به همجاست که اون حرفی که شما میزنید درست است و ولی همیشه باید بدونیم که بحث علمی که من بارها عرض کردم بحث درصد و نسبت و اندازه است. ما با بحث صفر و صد یا هیچ و بی‌نهایت روبرو نیستیم. ما با بحث درصدهاییم و تفاوت هم همینجاست. اصلا علت این که شما پول دارید من نیستم، علت که شما با سوادید من نیستم این نیست که من نه پولی دارم نه سوادی دارم، و شما این نیست که همه پولا رو دارید و همه سوادا رو دارید. فقط شما دو برابر پنج برابر من با سوادید، دو برابر پنج برابر من پول دارید، شما پول دارید من پولدار نیستم. یعنی اینجا سر علت خندتونم معلوم بود چیه، ولی خب به هر حال حتما یکیش درسته دومیش نه. سرات دو تاش نمیدونم.
خیلی روشنگری فرمودید دکتر. البته من یه سوال دیگه هم دارم، نه وقت دارم.
حالا بذارید من دو تا دیگه دوستان رو از ساعت 3 داشتم، یه وقت دیگه بیاد خوشحال میشم با تو صحبت. در حال ممنون از محبت.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
رادیو.
بله بفرمایید خانم.
سلام
آقای دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوالی داشتم در مورد پسر 6 ساله‌ای که دارم. البته اجازه بدید از اول یه مختصری توضیح بدم که چجوری هستش که من به یه مشکلی رسیدم. اینکه حالا هاش 2 سال پیش همسر من از ایران اومدن امریکا برای اینکه دنبال تحصیل بودن و اینکه بتونیم از شرایط رو آماده بکنن که من بتونم به همراه 2 تا بچه دیگه که دارم بیام. یک سال ما تو ایران تنها بودیم، یعنی دست پیش پدر مادر خودم و پدر مادر ایشون بودم. ایشون تنها بودن توی امریکا. یعنی وقتی که ایشون تشریف آوردن امریکا من صاحب بچه دوم شده بودم و بچه دوم تازه 18 روز بود که به دنیا آمده بود. بعد از 1 سال که همسر من تونستن اون مقدمات آماده بکنن که ما بیایم امریکا، پسر بزرگ من 5 ساله شد، پسر کوچیک از 18 روزگی که پدرش رفته بود تبدیل شد پسر 1 ساله. ما اومدیم امریکا و توی مدتی که من تو ایران تنها بودم رفتاری پسر بزرگترم با اینکه خیلی شریف سن بدی بود که صاحب برادر شده بود خیلی بد و زننده نبود، بچه خوبی بود، بچه مؤدبی بود، مهد کودک میرفت اونجا ازش راضی بودن، یه شیطنت های خاص سن خودش رو داشت، نه به اون شدتی که مثلا بخواد آسیب کنه کسی رو یا ازش خیلی ناراضی باشن. امریکا هم که اومدیم خوب بود، تقریبا ما از اپریل اینجا هستیم، خوب بود تا من اینو تابستون فرستادم کمپ تابستونی که یه مقدار زبانش بهتر شه. البته ما چون از قبل تصمیم به اومدن داشتیم، اینو من ایران 2 سال پری اسکولی گذاشتم که معلم نیتیو انگلیسی داشت که میاد اینجا خیلی به مشکل نخوره تا یه حدودی بتونه گیریم خودش رو عذاب بکشه بیرون. اون 3 ماه سامر کمپ هم بود بد نبود، خوب بود. از وقتی مدرسه رفت یه مقدار که بزرگتر شد، ساعت بیشتری رو از خونه دور بود، وقتی برمیگشت هم پرخاشگری داشت، هم با برادر کوچیکش بیشتر درگیر می شد. این درگیری قبلا کمتر بود. روز به روز که گذشت بدتر شد. این بدتر شدنم اینجوریه که یه مقدار خودم سختگیری زیاد فکر می کنم روی این بچه اعمال کردم. با بکن نکن زیاد، این کار درسته، اون کار غلطه. سعی کن مؤدب باشی، سعی کن خوب باشی. بعد یه مقدار احساس می کنم باعث شدم تقریبا مناعت تب این بچه از بین بره. یه مطور خودش رو بی ارزش میبینه، مثلا تو رفتارش با دوستاش، تو همکلاسیش، مثلا من یه روزایی به عنوان داوطلب تو کلاسشون که هستم میبینم مثلا خیلی عادت کرده، حتی ایران هم بود این کار میکرد، خیلی به این بچه یه ذره دست میزنه، یه ذره دست به سر اون میزنه، یه ذره دست به بدن این میزنه. هرچی میگم که اینجا مخصوصا سیستمش اصلا اینجا نیست که تو بتونی بدون اجازه کسی دست به کسی بزنی. حالا تو ایران ممکن بود تو به دوستا دستشون رو میگرفتی.
حالا نه گفتگوهای بین خودتون رو نگید که چی
بله
میگید.
ولی این میخوام بگم که با این رفتارا حالت انگار بدتر میشه، بیشتر جبهه میگیره. بعد این اواخر دیگه مخصوصا از طرف مدرسه هم یکی دو دفعه مثلا صحبت کردن، گفتن که شاید لازم باشه، چون الان توی کیندره، گفتن شاید مثلا لازم باشه که استوب بکنیم این سال بعد دوباره بیاد کیندر، درست که سنش الان میخوره به کیندر و از لحاظ درسی هم اصلا مشکلی نداره، ولی از لحاظ اجتماعی انگار بالغ نشده.
نه من خیلی با این حرفا موافق نیستم. ببینید اول عزیز، شما 2-3 تا فرض دارید که درست نیست. فرض اولتون این است که بچه‌ها با بالا رفتن سنشون بهتر میشن. نه، توی زمینای بهتر میشن، توی زمینه‌های بدتر میشن، یه زمینای بد یا خوب تازه پیدا میکنه. اصلا همچی قاعده ای نداره. دوم این که شما به تدریج کنترلتون رو این بچه کمتر و کمتر میشه. یعنی بچه‌ها بزرگ میشن و وارد مراحل مختلف استقلالشون میشن. پس انتظار این که کودک بمونن نخواست. سومی که چیزایی که در گذشته ممکن بوده عامل اختلاف بوده مثل فاصله سنی نسبتاً زیاد و در گذشته نبوده، خب بعداً خودشو نشون میده، در این حالی که اول نشون میده بعد نشون میده. آدمایی که فاصله سنی زیادی دارن ازدواج کردن وقتی 20 و 40 که مسئله به اون صورت ندارن، وقتی شدن 50 و 70 مسئله پیدا میکنه. مطلب دیگه این است که شما با توجه به کاری که کردید که خیلی کار درستی نبوده، که خانواده رو از نظر من یه جوری به هم ریختید، نبودن همسرتون و ورودش رو به هر حال بر هم ریختن این روابط حتما با خودش مسئله دار. از همه اینا گذشته ممکنه تو کار پرورش و تعلیم تربیتش اینجا و اونجا اشتباه کردید و خب اینا برای خودش مسائلی بین شما و فرزندتون یا فرزندتون با خودش و کوچکتر و بچه که دارید نمیدونم پسر یا دختره به وجود میاره و یا با مدرسه. اما همه اینا به کنار که اینا یه مقدار میتونه اشتباه ها باشه، بدآموزی ها باشه که میتونه خوشبختانه درست بشه، اما یه احتمال هم داره فرزند شما شاید با حرفایی که میزنید یه ویژگی روانی داشته باشه که یه مقدارش چون عمیق و سنگین شده باید بهش توجه کرد، یه مقدارش اصلا ممکنه به اون مربوط نباشه. فرض کنید شاید یه ذره زمینه‌ای برای کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داشته باشه، یعنی ADHD باشه.
آقای دکتر، من اینو اینجا بردمش مرکز روانشناسی و با اون چیزایی که معلمش توی یه برگه مثلا کنترل هفتگی داره که چه کارایی میکنه ساعت به ساعت نوشته بود، و اینجا که بردمش گفتن که، یعنی همسر من چون تو فیلد پزشکی هستن خودشون قبلا دیده بودن از نظر ایشون که ADHD، من بردمش 3 روز پیش دوباره پیش یه مرکز روانپزشکی، به من گفتن که ADHD هست ممکنه، یعنی و ما برای اینکه ببینیم بهتر میشه با یه ریتالین دوز پایین شروع میکنیم و الان با یه فقط 3 روزه با صبح یه دونه 2.5 میل، ولی اصلا هیچ تغییری، چون من امروز باهاش بودم هیچ تغییری تو رفتارش نکرده.
خب البته ببینید دو چیز هست، یکی این که نمیدونم هنوز ریتالین بهترین قرص باشه، چون 3-4 تا قرص بهتر هست. 1-2 ممکنه دوزش پایین باشه و جایی که اثر بکنه نباشه. 3 بچه ها ممکنه هنوز بر اساس روال قبلی بدونی که از درون تحریک بشن رفتار بیرونی داشته باشن، یعنی منی که به دلیل گرسنگی غذا میخوردم حالا با وجودی که گرسنه نیستم چون عادت کردم بخورم یه بیش از 2-3 روز باید وقت صرف کرد و بعدش همه اینا به قول معروف به کنار. ممکنه فرزند شما حالتهای دو چیز دیگه باشه، افسردگی و استراب باشه، بنابراین علائم ADD ADHD رو نشون میده ولی ریشاش افسردگی و استراب، احتمال داره افسردگی و شیدایی باشه، منیک دیپرشن باشه، اون یه جای دیگه نشون میده، احتمال داره هیچ کدوم از اینا نباشه، بچه ایست که در ذهنش به گونه ای آنچه که اتفاق افتاده تو زندگیش رو که شما ازش به نظر من میتونید خبر نداشته باشید با یه خشم و عصبانیت و احساس بد راجع به خودش که شما بهش اشاره کردید همراه باشه و اونه که این خشم و عصبانیت هم به دنبال تنبیه دیگران هم خودشه و از اینجاست برای خودش و دیگران دردسر درست بکنه. بنابراین با یه نگاهی این چنین سطحی به موضوع این چنین مهم نمیشه رسید، یعنی شما احتیاج به یه نسبتاً ارزیابی کامل دارید که موضوع ADD و ADHDش از طریق تست، چون 6 سالش هم اصلا اشتباه نکنم میتونه تست تووا رو بده، تست باشه که تا حدودی بدونی واقعا فعالیت‌های مغز او در قسمت‌های چپ و راست مغزش که مرتبط به این موضوع چه است. در این تست خوشبختانه گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس رو هم که میتونه زمینه‌ای برای خشم و عصبانیت باشه نشون میده، پس این تیکر میشه از این راه رفت و بعد از اون یه ذره سابقه خانوادگی شما و همسرتون برای احتمالاً افسردگی و استراب و وسواس و برای منیک دیپرشن افسردگی و شیدایی رو باید ارزیابی کرد و اونجا به یه نتیجه رسید. و ضمناً حالا که داده شده به نظر من این قرص رو چند روز دیگه هم ادامه بدید، ولی نمیدونم با توجه به شرایط و وزن و نمیخوام در زمینه دارو به دلیل که تخصص من نیست دخالتی داشته باشم، تون زمینه باید بذارید روان پزشک نه دکتر عمومی، گرچه این قرص رو الان دوستان پزشک کودکانی دارن که اجازه مخصوص دارن در اختیار همه نیست،
کلینیک روان پزشکی که وابسته به دانشگاه UCLA گرفت.
بله به هر حال اونا اگر یه همچی تشخیصی دادن میتونید بهشون بگید، چون جواب نده ببینید اونا نظرشون چیه، یعنی حالا که این راه رو آمدید راه رو با کمک افراد حرفه‌ای برید، نه با حدس و گمان، اونم درباره مسائلی به این مهمی که موضوع اول و آخر شماست، به یک اعتبار تشخیصه. یعنی به نظر من این کار رو تا رسیدن به یه نتیجه قطعی و نهایی از نظر تشخیص و بعداً خوشبختانه هر کدوم از اینا باشه، حداقل در کوتاه مدت از طریق دارو درمانی که به یک ماه و دو ماه نمیرسه میشه متوجه بود، و اگر به دارو پاسخ داد معناش این است که تشخیص درسته. اگر مثلا موردی که شما میگید فرض رو بر این بگیریم که هیچ تأثیر این دارو یا داروهای دیگه نداره، حتی با دوزجای بالاتر، خب وقت نشون میده ما با ADHD روبرو نیستیم، نه ADD نه هایپر اکتیویتی نه ترکیبش، پس حداقل اینا رولد اوت میشن. حالا از کجا میان؟ اون وقت است که هم بحث اخلاقی مطرح میشه یا رفتاری، هم بحث شخصیتی مطرح میشه، هم موضوع اشکالات و اختلالات دیگه که اونا باید ارزیابی بشن. ولی این رو حالا که یه همچی دسترسی دارید تا آخر ادامه بدید و خودتونم تصمیمای میان به اصطلاح راهی نگیرید، یعنی تا زمانی که جواب قطعی و نهایی نگرفتید راضی و خوشنود نشید، بذارید تکلیف کار یک بار برای همیشه روشن بشه که بدونید با کی روبرو هستید و چه باید بکنید. من پیام‌وار هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا لطف کردید. خواهش شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب‌ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050 منتظر دیدارتان هستم.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را هشتهد.
دادگستر لا LLP، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزادی دادگستر. صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424. دادگستر لاو LLP.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید تا با تجربه، آگاهی و دلسوزی مدافع حقوق شما باشیم. در دادگستر لا هر کلاینت مانند یک عضو خانواده است.
1-800-322-3424 انسینو، برنتفورد، پاسادینا، ایرواین و بیکرسفیلد. دادگستر لا.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 صبح در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-40-40.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا انواع انسانها یا پاسخی به این پرسش که کیستم من رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. سه کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 است. همچنین آقای دکتر محمدی فردا چهارشنبه 29 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD و معالجه از طریق بایو فیدبک و نورو فیدبک خواهند داشت. ورود رایگان است اما باید جای خود رو رزرو کنید. لطفاً با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره این شنبه 3 مارس انجمن پزشکان ایرانی برای پزشکان خوب و عزیز کنفرانس یا سمیناری که برای کار لایسنسینگ اونها لازم هست رو از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر در فکولتی سنتر UCLA برگزار کردن. پزشکان میتونند با انجمن پزشکان ایران برای اینکه جای خودشون رو رزرو کنن تماس بگیرن. همین شنبه 3 مارس در UCLA از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر برای پزشکان خوب و عزیز ما. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. آقای دکتر من دو تا سوال دارم. یکی در مورد خودمه. من 38 سالمه، حدود 8 سالی اومدم کانادا. دو تا بچه دارم، 6 سال و نیمه و 3 سال و نیمه. این چند ساله مشغول اونا بودم، الان دیگه رفتم مدرسه. من خودم که میخوام درسی بخونم، کاری کنم، نمیدونم چیکار باید بخونم.
شما قبلا چی خونده بود؟
دارم.
ها از کجا گرفتید؟
ایران اقتصاد خوندم، ایران. ولی تو کانادا هنوز هیچ کاری نکردم. بچه آوردم مشغول اونا بودم.
چه مدتی از فارغ التحصیلیتون میگذره عزیز در رشته اقتصاد؟ یعنی 22 سالتون بود تموم شد یا اینکه
23-24 سالم بود.
خب یعنی 14 سال از اون ایام گذشته.
بله.
اون وقت در ایران خوندید. اون وقت
بله.
همسرتون چه شغل و کاری دارن؟
سوشال ورکر هستن اینجا.
اون وقت شما دلتون میخواد تو چه رشته هایی براتون به عنوان انتخاب مطرحه؟
یکیش سوشال ورکری به خاطر هم که میتونم مثلا شوهرم که دوست کار پیدا کنم، از اون لحاظ مطمئنم که میتونم کار پیدا کنم چون اینجا میدونی پدرکران ولی از طرف دیگه میدم سوشال ورکری کار سختیه. همسرم میده احتمالا سخت باشه برای شما روزیت رو خراب کنه. ایشون مثلا تشویقم میکنن که مثلا من یه بیزنس بخرم، یه بیزنس اداره کنم.
خب ولی من سرمایه شو داری؟
ولی باید تو ایران ملک داریم، اگه اونو بفروشیم بیاریم. خب وضعیت ایران هم اینطوریه، نمیدونم حالا چطوری بشه.
ایشون چه پیشنهادی برای چه نوع شغل و بیزینسی به شما میدن؟
مثل فست فودی از این کارا.
خب ایشون که پس بیشتر،
من میگم خیلی وقت هم گرفته میشه، خیلی دوست دارم وقت داشته باشم بابا این کارم. اگر بیزنس خودم رو داشته باشم دیگه وقت کافی نخواهم داشت با بچه هم.
نه خب ببینید، اون بیزینسی است که بیشتر اگر درست باشه از نظر مالی درسته، و الا نقش دیگه جز درآمد برای شما نخواهد داشت.
بله.
و بعدم خب ساعت کارش البته میتونه به انتخاب خودتون باشه، یعنی شما اگر بچه‌ها صبح میرن بالای زره تا شما پیدا کنین به سنی میرسن که فرض کنین 9 صبح میرن تا 3 و 4 بعد از ظهر، خب شما میتونید بعدش کار رو به یکی دیگه واگذار کنید. ولی اگر بخواید اون بیزینسی باشه که یه سیستم پیچیده‌ای داشته باشه یا خطر اینکه دیگران نتونن کار بکنن یا هزینه‌هایی که از دیگران استفاده کنین زیاده، خب اونقدر صرف نمی‌کنه. شما قرار نیست که ببینید، شما هر کاری بخواید بکنید به دلیل بچه‌ها حداقل تو چند سال دیگه صلاح این است که کار پارت تایم 20-25 ساعت در هفته داشته باشید دیگه. خب اینو تو بیزینس خودش هم آدم میتونه داشته باشه، ولی مشروط بر اینکه از آغاز اون رو به این طریق تنظیم کنید و با این نیت و هدف شروع کنید. که فرض بفرمایید اگر یه بیزینسی است که بین ساعت 9 تا 3 کارش تموم نمیشه، که تقریبا میشه گفت کمتر بیزینسی است این گونه باشه، از ابتدا یه نفر دیگر رو که 3 فرض کنید تا 10 شبه اونجا داشته باشید. در نتیجه خب هزینه هایی رو به شما تحمیل میکنه، ولی هم به شما شغل و کار در حد 20-25 ساعت تو میده، هم آزادی میده. بعدم مهم اینه که آیا این بیزینس سودآور هست یا نیست، چون اگر قباشه ضرر بکنید وقت باید همسرتون از یه جای دیگه روی اینجا بذاره. چرا فکر کنید ایشون اصرار برای اینکه شما یه کاری بکنید داره تا اینکه برید درس بخونید؟
حالا نمیتونم، میگه شما اقتصاد خوندید، مدیریتتون خوبه، من میدونم که کارمندی به جایی نمیرسیم، حالا من کارمندم، میبینی زندگی کارمندیه، ولی خب اگه بیزنس خودمون داشته باشیم آینده بهتری خواهیم داشت.
خب نه، مشروط برای اینکه بیزنس ها موفق باشن عزیز، اگه قرار بود بیزنس توش پول باشه که هیچکس کارمندی نمیکرد. آخه این حرفا خیلی درست نیست. چرا ازتون پرسیدم درباره اقتصاد؟ اولا اصولا ما در اقتصاد خیلی طریقه بیزینس یاد نمیگیریم، الفبای خیلی چیزا رو میدونیم، ممکنه یه درس حسابداری هم داشته باشیم یا بحث، چون معمولا اقتصاد دوره لیسانس اقتصاد بیش از همه اقتصاد کلانه، حالا درسته اقتصاد خرد میکرو مکرو، ولی اقتصاد کلانه و با اقتصاد کلان جز یه برداشتهای کلی که برای بیزینس نمیشه ازش استفاده کرد. بیزینس رو یه دی اولا یه مقداری نمیخوام بگم تو خون آدم هست، ولی به هر حال تو خانه ی آدم هست، که اگر آدم ها اون مایه رو نداشته باشن هیچ وقت هم بیزینسمن خوبی در نمیاد. بعدم یه مقدار ویژگی‌های روانی میخواد که موضوع دانش مهم هست، ولی خیلی چیزهای دیگه احتیاج داره. بعدم نوع بیزینسه. یه زمانی هست که فرض کنید شما فست فود درست میکنید، اینجا یه چین هست، مسئله اصلی و اساسی مقررات. یه زمانی هست که شما میرید فرض بفرمایید که لیکورسکور باز میکنید، حالا باید شبا خطر برخورد با آدم های مست و نامناسب رو داشته باشید. یعنی اینا به همین سادگی پول اونجا نریخته. این نگاه که بیزینس توش پوله برای بسیاری از آدم ها به نظر من بیزی نیسته. آدم بیزی میشه توش هم هیچی نیست، یعنی بیزینس نیست. نه یه ذره تنده عزیز، یعنی من معتقدم شما و ایشون بهتره با یک کسی در این باره که اصلا کی هستید و چی هستید و چه آرزو انتظار دارید گفتگو کنید. و خیلی از اوقات فرض بفرمایید اگر هدف در آمده، با یه نوع سرمایه گذاری های درست که در مسیر هم در آمده هم افزایش ارزش سرمایتون هست، میتونید انتخابای بهتری داشته باشید. بعدم برمیگره به حجم پولی که دارید و علاقه ای که دارید. شما اگر کسی هستید که مثلا درگیر شدن در یه فست فود رو چون گفتید، برید یه هفته یه جا کار کنید ببینید چقدر اصلا با ویژگی روانی شما سازگاره. ممکن اصلا فکر کنید اصلا جای من اینجا نیست، بنابراین اصلا مهم نیست که چه درآمدی داری. و نتیجتا همینجوری بدون اینکه بدونید واقعا چه خبره حرکت نکنید. یعنی من این نوع پرسشایی که شما مطرح می‌کنید برای تصمیم گیری رو اصلا آگاهانه نمیبینم. یعنی یه سوالات خیلی کلی است، اشکالی نداره که آدم از اینا شروع کنه، ولی با دانستن خیلی مطالب که دیگه سوالات از این قبیل نیست میشه یه انتخابی رو در مورد بیزینس کرد، برای که بیزینس هم میسازه هم ویران میکنه، در حالی که احتمالا کارمندی شاید خیلی نسازه ولی ویرانگری هم معمولا نداره.
آقای دکتر، هم سوشال ورکری مثلا من خودم فکر کردم شاید هم رشته اقتصاد رو بخونم برم فاینانشیال چیزی اینجا
خب آره اونا خب بله خب اونا یه مسئله هست، ولی باید بدونید که اگر بخواید برید استخدام بشید، خب اونا تقریبا معلومه که شما اگر یه فوق لیسانسی داشته باشید در زمینه مثلا فایننس یا چیزی از این قبیل، بانک ها با چه حقوقی استخدام میکنن، 5 سال تا 10 سال بعدم کجای ساعت کارتونم چگونه است و نوع برخورداتونم در یه شرایط نسبتاً به هر حال پذیرفته شده اجتماعی است. ولی اگر شما آمدید و رفتید یه رشته هایی رو خوندید که خب برخورد و درگیری هایی داره، من البته نمیدونم سوشال ورکر ها در کانادا چه فرصت هایی در مقابلشونه، برخی از اوقات میتونه اونقدر ها نباشه. بعدم شما به هر حال با لیسانس اقتصادتون اگر تو همون زمینه کاری خودتون برید معمولا بهتره، ولی خیلی از اوقات تفاوت این رشته ها اونقدر ها نیست و آدم میتونه جا به جا بشه. بعدم برمیگرده به هم علاقهی که به درس ها دارید، هم بعدم علاقهی که به کار دارید که شامل محیط کارتون میشه، درآمدش میشه، ساعت کار میشه، پیشرفتتون میشه، خیلی چیزای دیگه. بعدم خیلی از اوقات آدم هایی هستن که اصلا به درد کارمندی نمیخورم، طور که آدم ها حتما به درد اینکه بیزینس و کار خودشون داشته باشن نمیخورن. اینا موضوعی است که به این راحتی ها نمیشه یاد گرفت و دلیل نداره انسان وقتی برای یه چیزی ساخته نشده بخواد اونجوری با اون موضوع ها بسازه که برخی از اوقات اصلا ساختنی هم نیست.
من چجوری میتونم آقای دکتر بفهمم؟
خب یه مقدار تستایی هست، احتمال امریکایی که بیدن دارن، مطمئنم اونجا هم کالجا دارن، یعنی ووکیشنال تستایی هستن که مقدار نشون میدن یک هم علایق شما حتی چه هستن و هم نشون میده توانایی ها و استعداد و قابلیت های شما در چه زمینه هست. بعدم خود شما میتونید نگاه کنید، شما فرض کنید توی فست فود یه جور ارتباط با مردم برخ از وقت گرسنه طلب کار دارید، در حالی که در سوشال ورکر اگر فرض کنید روی ماجرای مثلا کارهای مهاجرین کار کنید یا زن و شوهرها را مسائل هزانت طفل و یا کودک و مسئله کاستدی اینا مطرح است که اصلا یه بحث دیگری است یا در محیط دادگاهیه، مسائل خودش رو داره. یه زمانی است که نه شما این رو تو خدمات فرض کنید سالخوردگان به کار میگیرید یا هر کار دیگری، یا اصلا درگیر کار روان درمانی میشید برای حل برخی از مسائل مربوط به گروه های خاص. اینه که اونا رو باید برید تحقیق کنید. خوشحالم که وقت دارید، یعنی عجله نکنید، ولی از روی پرسشاتون مجبورم بگم خیلی اطلاع لازم برای تصمیم گیری ندید. درست پس که من به شما میگم همین نزدیک خونه ما یه خونه هست بیاد بخرید، حالا نه بدونم پول شما چقدره، نه چقدر شما جا میخواید، نه محل کارتون چیه. خب اینا هنوز از طریق پرسش ها میشه فهمید که آمادگی و جواب ها ناپخته است. من دو سه دقیقه وقت دارم، چون گفتید به یه نکته دیگه هم اشاره کنید، متاسفانه باید ازتون بشنوم اگه دلتون میخواد، اگر نه که هیچ، یعنی میتونیم همین موضوع رو ادامه بدیم. جان
بله، من در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. 3 سال و 8 ماهشه، خیلی حساسه، به قول شما پوست روانی نداره، یعنی یه نمیگیم بهش گریه میکنه، چون میتونه گریه کردم اخیرا کمم عصبانی میشه، بعد خیلی خجالتیه، اصلا تو جمع که میریم مثلا مهمونی میریم مثلا 10 نفری هستن اونجا، من گریه میکنه، تون دسته منو میگیره، به من نباید گل کنی، نمیخواد بزرگتر رو باش حرف بزنن، یکم طول میکشه، نیم ساعتی بیشتر طول میکشه تا باتی بچه ها بشه، بعد بازی هم نمیکنه، همینطور نگاهشون میکنه.
نه خب
من خیلی
ناراحتم
از این.
نه ببینید، اولا کمیش میتونه بازی باشه که یاد گرفته، برای کمیشه ممکنه، ولی خب شما نگاه کنین به زمینه خانوادگیتون در جهت استراب و وسواس.
بله آقای دکتر، متاسفانه زیاد هست.
حالا خب بنابراین علائم اون عزیز، یعنی اینا نشانه ای استراب و وسواسه که زمینه رو برای افسردگی و در کودکان برای خشم فراهم میکنه. اگر برخی از اوقات با هایپر اکتیویتی هم نه، شما مسئله دارید عزیز، یعنی شما علائم اولیه استراب و وسواس و حالا به خاطر اون غم و اندوه که میتونه افسردگی باشه رو دارید و این زمینه خب نه، این کاری که شما باید بکنید دو چیزه، یکی این که شما و همسرتون قرار است دکتر ببینید که یه مقدار توصیه‌های کلی بکنه از نظر کار تربیتی، از نظر فرض کنید شما الان به من گفتید من هرگز دخترم اگه اینجوری باشه امکان نداره برم دیگه مهمونی، موضوع مهمونی منتفی است، شما میرید، همسرتون میره یا شما هر دو میرید، بچه ها نمیان، یه همچی جایی که نمیشه رفت اساس، یعنی همچی کاری که شما گفتید اصلا ضرورتی نداره ما بریم مهمونی، بدون مهمونی میشه زندگی کرد، بچه رو تو این استراب شدید نمیشه گذاشت. پس یه مقدار توصیه‌ای به شما میکنن، بعدم با توجه به نوع و شدتش و سابقه خانوادگیتون ممکنه یه ذره داروی آرام بخش بهش بخوان بدن یا کار روان درمانی خوبی که معمولا به عنوان پلی تراپی هست از اون یه متخصص استفاده کنه کار بکنه. یعنی شما باید بدونید با یه موردی که اگر فرض کنید به دلیل سابقه ارثی مشکل قلبی شما ها می داشتید یا تنفسی، چه می کردید با بچه‌ای که آسم داره، شما به یک بار زندگیتون یه جور دیگه باید ادامه پیدا کنه و یا یه مقدار فعالیت ها رو میشه داشت یا نمیشه داشت، و این کار رو باید با مراجعه به فرد متخصص، اولا با تشخیص درست، بعدن هم با گرفتن دستورالعمل‌های مشخص درباره موضوع ها عمل کنید که کار نه تنها بدتر نشه، درست بشه، و بعدم به تدریج وقتی که میشه که غالب اوقات برای این موضوع ها میشه کرد، واقعا فرزندتون رو آزاد و خلاص کنه، شما رو هم راحت کنه، ولی این چیزی نیست که شما بخواید کاری بکنید درست بشه، مثل که من مشکل قلبی دارم شما میگید حالا من چیکار میتونم برای تو بکنم، هیچ، تنها کاری اگر بتونید بکنید خدا نکنه برید دکتر، کار دیگه ای نمیتونید بکنید. بنابراین از خودتون که بتونین کاری بکنین انتظار نداشته باشید، زمینم با توجه به این شرایط یه مقدار موضوع جدی بگیرید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی برای خوشحال شدم تونستم با تون صحبت کنم. تمنام کنم لطف کنید. خواهیش میکنم. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاقو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
قنادی شاهرضا نوروز باستانی را تبریک میگوید و از شما دعوت میکند تا کام خود را با شیرینی های قنادی شاهرضا شیرین کنید. قنادی شاهرضا به مدیریت یزدیک تمازیان و پسران با سالها سابقه درخشان از حمایت شما عزیزان سپاسگزارند. انواع شیرینی ها، کیک های عروسی، نامزدی، کیک های تولد، شیرینی خوش، انواع آجیل، همه و همه در زیر یک سقف با مناسب ترین قیمت. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل اونیو با پارکینگ وسیع و رایگان. تلفن 818 543 1401.
من ناهید تهرانی با شما در مورد وام‌های مسکونی جدید و متنوع صحبت می‌کنم که می‌تواند گره‌گشای نیازهای شما برای خرید یا ریفایننس منزل باشد. همین پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
If your walls could talk, what would they say?
I have held the same mirror for 13 years.
I have been decorated with purple dinosaurs, baseball teams, and football helmets.
I have witnessed 33 Thanksgiving dinners and one wedding proposal.
I have tiny notches marking the growth of 3 children.
I have caused a learning disability.
I am the reason that a fifth grader simply can't sit still.
I am responsible for a 5-year-old's rage.
Just because you can't see lead paint doesn't mean it's not on walls, doors, windows, and sills. Today, lead paint poisoning affects over 1 million children. If your home is built before 1978, your family could be at risk. Let's make all kids lead-free kids. Log on to leadfreekids.org or call 800-424-LEAD.
I am the reason a child has trouble hearing.
If your walls could talk, what would they say?
Brought to you by the Coalition to End Childhood Lead Poisoning, EPA, HUD, and the Ad Council.
Are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
هزینه برنامه‌ای که می‌شنوید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی دهندگان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط مجریان، میهمانان و یا شنوندگان این رادیو ابراز می‌شوند را به عهده ندارند.